سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و آیات نورانی سوره آل عمران آیات 153 به بعد هستیم. در آیه شریف می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیر بما تعملون. و آیه بعد که انشالله در محضرش خواهیم بود. در این آیه شریفه که قسمت عمده بحث در جلسه گذشته ذکر شد، تعبیر این است، یه تحلیل دیگری رو باز در رابطه با جنگ احد می‌فرمایند که وقتی فراریان در حال فرار بودند، از تسعدون، اینهایی که دور می شدند، که عرض کردیم اسعاد با صعود با اینکه ریشش یکیست اما صعود بالا رفتن است، اسعاد دور شدن است. هرچند ممکن است که در اسعاد بالا رفتن از جایی هم دیده بشود، اما اساسش دور رفتن است، پنهان شدن و دور رفتن و خیلی فاصله افتادن است. خب در حالی که اینها جدا می شدن، دور می شدن و فرار می کردن، ولا تلوون علی احدین، اصلا حواسشون به هیچ دیگری نبود، به مسائلی که باید حواسشون می بود نبود، از بس قلبشون اخذ شده بود به ترس و برای اینکه جان خودشون رو نجات بدن، لا تلوون علی احدین، حتی به حدی که و رسول و یدعوکم فی اخراکم، با اینکه پیغمبر اونها رو میخواند، به خصوص کسانی رو که در آخر فراریان بودن و صدای پیغمبر به اونها میرسید که معلوم میشه فی اخراکم دست دست در حال فرار بودن، همه با هم یک جا فرار نکردن، مرتبه به مرتبه این فرار شکل گرفته، گروه به گروه جدا شدن، ایمانهای سستر ابتدا، ایمانهایی که یه قدری از اونها قوی تر بودند پس از اونها جدا شدند و دست دسته. لذا و رسول و یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر اکرم اون آخری ها رو که دیرتر جدا شده بودند، صدای پیغمبر به اونها میرسید، فاصابکم غما بغم. تا اینجا تحلیل فراریان بود و دنبال کردن پیغمبر نسبت به اونها که برگردید، که الیه من اینجا هستم، و اینها گوش نکردن تو نگاه اول. اما بعضی از اینها قدری که از فاصله از به اصطلاح احد گرفتند، اینها به خودشان آمدند که فاصابکم غما بغم، خدا در دل اینها بستگی داشت که چی باعث فرارشون شده بود، که حالا آیه بعد متکفل بیان بالاتر این مسئله میشه که علتهای فرار هم مختلف بود. گاهی ممکنه که این علت فرار غمی باشد که چطور این همه غنایم رو از دست دادیم، چطور پیروزی رو از دست دادیم، که یه غمهایی باشد که مربوط به اون نگاه مادی و غلبه مادی یا به دست آوردن مادی باشد. تعبیری که به اصطلاح گاهی در آیات قرآن آمده، دو جا این مسئله که اینها رسول رو رها کردن به صورت صریح ذکر شده. یه جا اینجاست که اینها فرار میکردن در حالی که پیغمبر اینها رو میخواند، اما اینها از ترس جانشون اینجا فرار میکردن و پیغمبر رو تنها میگذاشتن. اما در سوره جمعه بیانی دارد که و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، درست خوندم؟ انفضوا الیها و ترکوک قائما، اینها تو رو رها کردن و به سمت کاروان رفتن. اینجا هم رها کردن بود، اما رها کردن اینجا برای چی بود؟ برای حب دنیایی که جمع مال و ثروت و به دست آوردن یک راحتی بود، اونجا برای فرار از یک سختی بود، اینجا برای به دست آوردن یک لذت بود. ببینید، پس گاهی اونچه که باعث میشه رسول رو انسان تنها بگذاره به دست آوردن لذت هست. و ترکوک قائما، تو رو تنها گذاشتن در نماز به طوری که رفتند و ترکوک قائما، اینها انفذوا الیها، به سوی او میل پیدا کردند و ترکوک قائما، درسته؟ ولی گاهی هم اینجوری است که از ترس جان است. هر کدام از اینها البته عقابش متفاوت است. اینجا که در نماز جمعه بود ترکوک، اینها پیغمبر رو و نماز رو، و نماز رو نمیگه ترک کردن فقط، درسته؟ بلکه پیغمبر رو ترکوکه، تو رو ترک کردن، یعنی ارزش گذاری که در دلهای اینها بود نسبت به بودن با پیغمبر یا چی؟ یا یه کالای دنیایی. کالای دنیایی ترجیح پیدا کرد. این تو وجود همه ما هم هستش. یعنی ببینیم وقتی که وقت نماز می شود، اگر یه موقع یه چیزی از دنیا پیش آمد، اونجا ترجیح داشت برای ما، باورمون اگر این باشد که قد قامت الصلاه، یعنی چی؟ یعنی قد آن وقت لقا، رسیده وقت لقا، انسان وقت لقا رو به پشت کردن به او به سمت دیگری برود، این ترکوک قائماست، رها کردن خداست که انسان تو اون لحظه اون حالش در حقیقت ببینه. ترکوک قائماست که به جهات دیگه توجه دارد و میل دارد، یا نه آماده است برای در حقیقت چی؟ برای اینکه در وقت نماز به نماز بپیوندد. این ادامه دارد، تشکیکی است. حالا یه موقع در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرد اعلاش محقق می شود و دیده می شود. یه موقع هستش که برای هر کسی تو وعده نماز این مسئله چی میشه؟ آشکار می شود. پس گاهی اون میل به لذات هست که انسان رو جدا می کند از پیغمبر و دور می کند از اوامر پیغمبر. گاهی در حقیقت چی هستش؟ ترس هست، ترس از جان است که عرض کردیم که تطمیع مقدم است و معمولا تطمیع فراگیرتر است. بعد از تطمیع تهدید شروع می شود، لذا تهدید سخت‌تر است. وقتی تطمیع تأثیر نداشت، شیطان به تهدید به اصطلاح اونجا رو می آورد. پس تطمیع فراگیرتره، ابتلاء عمومی‌تره، امکان پذیرتره و تهدید سخت‌تر پیش میاد. همیشگی نیست، گاهی است، گاهی اقلی است، برای همه نیست، برای هر لحظه نیست، اما تطمیع برای هر لحظه و برای همه امکان پذیرتر است. لذا او یه نوع ترکوک است که او رو رها کردن، اینم یک نوع. و رسولو یدعوکم فی اخراکم، اما کسی پاسخی نداد. ولی به دنبال اینجا مسکوت گذاشته خدای سبحان که و رسولو یدعوکم، اما اینکه یدعوکم شما چه کردید؟ اینجا چیزی دیگه نمیاره. اونجا میفرماد ترکوک قائما، اما اینجا میفرماد و رسول یدعوکم فی اخراکم، شما در حال فرار بودید، صدای پیغمبر به دسته های آخر رسید، اما مسکوت گذاشته. جواب رو با فعصابکم غمن به غمن میدهد، که این فعصابکم غمن به غمن به نحوی چی هستش؟ این ور رسول و یدعوکم است، که این ور رسول و یدعوکم که دعای رسول و تقاضای رسول فراگیر بود، همه گیر بود، همه رو دعوت میکرد. اما مثل بارانی که از باران میبارد، اما هر کسی به اندازه خودش از این بهرمند میشود، این فعصابکم غمن به غم که انهو دنبال اون دعوت رسول است، که دعوت رسول نسبت به اینها نتیجش این شد که فعصابکم غمن به غم. تو وجود اینها عده‌ای غمشون و ناراحتیشون و تمام قصهشون چی بود؟ این بود که اون چرا جمع کرده بودن از غنایم از دست دادن، اون پیروزی رو که غالب شده بودن و حالا میتونستن با این تکبری داشته باشن، با این خودی نشون بدن، از دست دادن. این غم مذموم بود در دو صورت. ولی اصابکم غمن به غم که عرض کردیم، غمن به غم یا تضاعف غم مذموم باشد، تضاعف غم مذموم که دیروز جلسه گذشته عرض شد که عرض کردیم این مطلوب نیست، چون با اصابکم و به همچنین بعدش که لکیلا تحزنو سازگار نیست. اگر اصابکم غمن به غم تبدیل غم مذموم به غم ممدوح باشد، معنا می دهد که اصابکم غمن به غمن، شما یه غم مذمومی داشتید که در بله؟ حالا عرض میکنیم که اصابکم غمن به غمن که ثواب اون به اصطلاح پاداش غم شما را به یه غم دیگری تبدیل غم مذموم به غم ممدوح که فاصابکم، که آیا این نتیجه دعوت رسول بود و اون نگاه رحیمانه رسول بود که نسبت به اینها واقع شد؟ به این صورت که رسول خدا در اینجا نگاهش نفرین‌آمیز به اینها نبود، بلکه باز هم هدایتگر نسبت به اینها بود. همون جوری که تو حالت عادی رسول آنچنان دل می سوزاند که هم مثل این بود که جانش رو در این راه داشت فدا می کرد در حالت دعوت اینها و قصه می خورد، در اینجا هم و رسول و یدعوکم، این یدعوکم به چه عنوانی بوده؟ به همین نگاه رحیمانه، با همین نگاه در حقیقت با لطف و رحمت که دلش می سوخت که اینها دارن چی میشن؟ اون سرمایه عظیمی رو که به دست آورده بودن که ایمان به خدا بود از دست دارن میدن، که ور رسول و یدعو کم، که این ور رسول و یدعو کم جوابش که انهو میشه چی؟ چون جوابی ذکر نشده براش، ور رسول و یدعو کم دنبالش میفرماد فاصابکم با فاء تفری، با فاء تفری که این فاء تفری به عنوان یک نتیجه ذکر می شود، که انه و الرسول یدعوکم فی اخراکم، می خوام شما را ام فاصابکم، این دعوت اصابکم. بله بله. حالا بعضی میگن که اگر از رو، چون برای از به اصطلاح چند به اصطلاح وجه تعلق پیدا کرد به ذکر میکنن، اگر بگن از اذکرو باشد، یعنی به متعلق به تق مقدر باشد که اذکرو از تسعدونه، که یاد بیارید در اون حالت، لذا اون جوابش اون وقت نمیشه. تو بعضی از وجوه میگن البته اون جوابه که این ور رسول و یدعوکم از تسعدونه، اما با اون نگاه که اذکرو باشد و مقدری باشد، اونجا می فرماید که معنا رو می تونیم با این نگاه که بگیم فاصابکم غمن به غمن، به خصوص با این بیان دنبالش لکیلا تحزنو علا ما فاتکم، تحزنو علا ما فاتکم چی هستش؟ غم مذموم است که لا تحزنو اصابکم لکیلا تحزنو، به شما این در حقیقت پاداش رو داد غمن به غم تا لکیلا تحزنو. اگر غمن به غم رو غم مضاعف بگیریم، یعنی بگیم غم مذموم مضاعف بر غم مذموم دیگه، او وقت این لکیلا تحزنو معنا نمیداد که چرا این غم مضاعف شد. لکیلا تحزنو مضاعف در مذموم بودنش، لکیلا تحزنو یک نوع پاداشه تا شما حزن بر اون مافات رو که از دست دادید نداشته باشید. پس معلوم میشه یه چیزی آمد که جلوی اون لکیلا تحزنو رو چکار میکند؟ میگیرد. و اگر این بخواد باشه باید غم ممدوح باشد. اگر غم ممدوح باشد یا باید غم مذموم به غم ممدوح تبدیل بشود، صدق میکند لکیلا تحزنو، یا غم ممدوح که اینها بعضیشون داشتند تبدیل بشه به غم ممدوح بالاتر و اضافه بشود و مضاعف بشود، تضاعف در غم ممدوح. پس سه حالت داشت: تضاعف در غم مذموم، تبدیل غم مذموم به غم ممدوح، تضاعف در غم ممدوح. سه حالت پیدا کرد، درسته؟ اون دو حالت دوم صدق میکند با سیاق آیات، اما اولی رو میفرمایند صدق نمیکند با سیاق آیات. که بخوای قبل و بعد رو همه رو با هم ببینی، نه قبل تنها رو، قبل و بعد رو با هم. اگه قبل تنها رو ببینی البته ممکنه تضاعف در مذموم هم صدق بکند، اما اگر قبل و بعد رو با هم ببینیم تضاعف در مذموم صدق نمی کند. یا تبدیل مذموم به ممدوح است و یا تضاعف در ممدوح است، که این میشه فضل الهی، که فضل الهی است. که دنبالش می فرماید که فأصابکم غمن بغمن، که این عرض کردیم سنت های زیادی از تو این در میاد، و همچنین اون سنت ها رو که عرض کردیم قمن به قمن، تبدیل مضمون به ممدو خودش یه سنت الهی است. او وقت به اصطلاح تضاعف ممدوح به ممدوح بالاتر هم خودش چی هستش؟ یه سنته. ممکنه کسی بگوید در اینجا که هر سه وجه امکان پذیر است، هم به اصطلاح تضاعف مضمون، هم تضاعف ممدوح، و هم تبدیل مضمون به ممدوح. به چه عنوانی؟ بگه افراد مختلف بودند با توجه به اون چه که در آیه بعد ذکر می شود. با توجه به اونها بعضیا غم مضمومشون مضاعف شد. چرا؟ همچنان که آیه بعد می فرماید که طائفتون قد اهمت هم انفسهم، اینها فقط خودشون مطرح بودند، کاری به چیز دیگری و اسلام و پیغمبر و پیروزی مسلمان ها نداشتن، فقط خودشونو میدیدن. چون فقط خودشونو میدیدن، در هر صورتی این چی میشه؟ این تضاعف مضمون به مضمون بالاتر در مورد اینا صدق بکند، عیبی ندارد. جایی ممکن است تبدیل غم مضمون به ممدوح باشد، دست وسطی که از جهت ایمانی در مرتبه وسط بودن، که اینها ابتدا شکست و از دست دادن قناعم براشون مطرح بود، اما با اون امنه نعاس حالشون چی شد؟ عوض شد، به طوری که اون مذموم تبدیل به چی شد؟ به ممدوح شد. حالشون حال ممدوح شد، غمشون غم ممدوح شد، لذا اینها هم سود کردن. اینم یه نگاه بر اساس نگاه رحمت الهی. و البته دسته ای از این فراری ها هم با این که تو جو فرار قرار گرفتن و اینها تو اون حالت گاهی نمیدونن چه کار بکنن، به خصوص با صدر آیه بعدی که انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، این فراگیری، عرض کردیم غم فراگیریه دیگه، پوشاندن همه صحنه دله، که دل رو کاملا پوشانده بود غمام، فراگیر بودنه. اینا نمیدونستن دارن چی کار میکنن، تو جو قرار گرفتن، اینها هم فرار کردن، کار که سخت شده بود. اما اگرم فرار کردن، تو دلشون غم ممدوحی بود که اینها چرا شکست اسلام خورد، چرا در حقیقت ما پیغمبر رو تنها گذاشتیم، که اون غم اول بود، و این اصابکم غمن به غم، غم دومشون که چرا پیغمبر رو تنها گذاشتیم، و این امنه نعاس برشون گردون. درسته؟ پس میشه بر سه طایفه هم صدق بکند، و هر سه قول رو هم بگیم که هر کدام نسبت به دسته صادق باشد. فاصابکم غمن به غمن، در عینی که داره بیان میکند به صورت کلی بیان شده که خدای سبحان غم رو به غم تبدیل کرد، منتها برای هر کدام به نحوی. از قرائنی که در آیه بعد میاد میشه استفاده که اینکه اصابکم غمن به غم هر سه طایفه رو شامل بشود. اینم وجه جمعی که بین همه اقوال ممکنه به لحاظ مراتب فراریان و کسانی که از صحنه فرار کردن صدق بکند. به نظرم اگر که این وجه سوم رو ذکر بکنیم و توجه به اون مراتب افراد بکنیم، اونها میتونه هر کدوم از برای بعضی توبیخ باشد، برای بعضی چی باشد؟ تشویق باشد، برای بعضی ظهور مقام باشد، به خصوص برای اونهایی که در کنار پیغمبر ماندند و اصلا از اونجا به تعبیر مرحوم علامه محسنین بودند، که سنجز المحسنین، که ما محسنین رو هم جزا می دهیم، اونها هم غمن به غمشون ممکنه مراتب بالاتری از همین غم ممدوح، غم ممدوح بالاتر باشد که اجر به دنبالش میاد، که اینم زخمهایی که خوردن در این را و تحملی که کردن. این فکر کنم یه ارائه کلانی نسبت به مسئله باشه. لکی لا تحزنوا کأنه، آیه بعد متکفل اونها می شود. این لکی لا تحزنوا کأنه، اینا که برگشتند و اینهایی که مورد خطاب واقع شدن اصل بودن، بقیه چی میشن؟ مسکوت گذاشته میشن، چون شأنشون دون شأن خطاب بوده. لذا اینجا برای این سه دسته اگر این صدق بکند، او وقت اون دسته‌ای که چه تبدیل غم شد، چه غم مضاعف ممدوح شد، مورد خطاب قرار گرفتن. میتونیم با این بیان خلاصه چیکار بکنیم؟ این رو ذکر بکنیم. بله 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 باید سور ببینش. فرمایش شما که میگید که کیلا بسلا بس این فاصابکم غمن به غم رو باید تبدیل بگیریم از غم مذموم به غم ممدوح، فرمایش شما اینه، این صورت رو بگیریم، منتها برای این مراتب قائل بشیم. فرمایش شما اینه. اگر بخوایم اصابکم غمن به غم رو فقط مذموم بگیریم، اون وقت خلاصه بعضی از مثلا فرمایشاتی که هم تو روایات آمده هم در حقیقت مفسرین ذکر میکنن که سیاق اصلا ظهورش بر این است که اینا همه گناه مرتکب نشدن، شمول برای همه رو دارد در اینجا که اصابکم غمن به غم دیگه با اونجا برای همه شامل نمیشود، در جایی که تبدیل باشد. اگر تبدیل فقط بگیریم، قطعا اون کسانی که از اول غم ممدوح داشتن و اصلا غم مذموم تو وجودشون نیامد، باید بگیم از آیه خارجه، در حالی که کأنه آیه فقط وصف اونها نیستش که تبدیل غم شده. یکی بعدم خلاصه می‌فرماید که اصلا خود این که اصابکم غمن به غم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، این ولا ما اصابکم هم خودش مدخلیت دارد در اینجا، به خصوص با تعلیلی که والله خبیرون به ما تعملون، که والله خبیرون به ما تعملون هم کنایه از چی هستش؟ که اون چه که تو ظاهر بود فقط ملاک نیست، اونی که تو ظاهر آشکار شد که حالا یا فرار است یا شهید شدن است یا مجروح شدن است، نه، خدا به کنه دلها، به اون درون خبیر، اون خبره نسبت به اون مثلا معلومات لطیف است که تو ظاهر گاهی آشکار نیست. مثلا میگن یه کسی میاد این فرش رو میبینه با چشم ظاهری، میگه این مثلا این قیمته. یه بند خدایی میگفتش که خدا رحمت کند، حضرت آیت الله ممدوحی، ایشون میفرمودن ما یه فرشی داشتیم خیلی خلاصه مندرس شده بود، به طوری که فقط تار و پودش مونده بود از این فرشای مثلا قدیمی مثلا دستباف. بعد گفتیم کاش که یکی اصلا اینو برمی داشت می برد، انقدر خلاصه دیگه مندرس بود. یه فرش فروشی رو آوردیم، یه قیمت خیلی کلانی خوبی گذاشت برای این، برای ما خیلی تعجب آور بود. گفتیم آخه این فرش که قیمت نداره که، چطور؟ گفت این نقشش یه نقشه انحصاری است که هنوز نقشش قابل استحصاله، لذا اینو که ما بگیریم فرشش به دردمون نمیخوره، اما نقشش چی هستش؟ یه نقشه خوبی است که از این میشه بسا فرش‌های زیادی رو تولید کرد، لذا ما پول نقشش رو داریم میدیم که در دست نیست و این الان اینجوری بوده. این خبیره، میگن خبره، یعنی کسی که فقط به ظاهر نگاه نمی‌کنه، نگاهش چی داره؟ عمق داره، به نفوذ میکنه از اون مرتبه ظاهر به عمق مسئله. دیگری هم میدید میگوییم به درد نمیخوره، یه چیزی هم بده تا من ورش دارم ببرم از دستش راحت بشی، اما او نگاه میکنه خبرگی دارد. لذا والله خبیرون به ما تعملون، خدا به اون عمق، به اون به اصطلاح روابط لطیف درونی اینها نگاه میکند، که این نشون میده در هر صورت فعل اینها رو خدا داره دنبال یک راه و محملی برای تصحیحش میگرده. دقت میکنید که انهو تو همین فراریا خدا دنبال برقد برگرداندنه، که تعبیری که در روایت قدسی آمده، حدیث قدسی، که لو علم المدبرون انی، اونایی که از ما فرار میکنن، لو علم، اگر میدانستن کیف اشتیاقی لهم، و چقدر من به اونها مشتاق هستم، کیف اشتیاقی لهم و کیف اشتیاقی لهم و انتظاری الی توبتهم لما تو شوقن الیه. این لما تو شوقن الیه و کیفه که در قبل آمده، رگه تو این فراریا هنوز فطرت هست، اون رو میخواد فعال کنه، اون حقیقت رو میخواد چیکار بکنه، که انهو تو رابطه اینجا هم پیغمبر خدا، که انهو تو اون چیزی که از خدای سبحان اینجا آیه نازل شده که فاصابکم غمن بغمن، دنبال این هستن که یه محملی برای در حقیقت اینها هم یاد بدن بعد از این که چیکار بکنیم تو مصیبت ها و مشکلات، که هم قصه خوردن که برامون فشار میاره عیبی نداشته باشد، اما این قصه ممدوح باشد نه قصه مذموم، اجر داشته باشد، نتیجه داشته باشد، الحاق به مؤمنین توش ایجاد بشود. درسته؟ پس میتونیم بگیم هم تبدیل رو شامل میشود، هم در حقیقت تضاعف رو شامل میشود، که هم کسانی که غم الهی داشتن تضاعف در غم پیدا بکنن، همون کسانی که غمشون صورتش یه صورت غیر ممدوحی بود رو یاد بدن چجوری تبدیلش به ممدوح بکنن، منتها برای اونها ایجاد کردن، یعنی برای اونها توی حالی امنه نعاسی که بعدن تو آیه بعد اشاره میکنه بهش، این برایشون یه شک ایجاد شد، که اون شک یه خواب یا پینکی یا شل شدن در قد اعضا و جواره در این که از فرار باز بمانن. وقتی آدم میخواد بره یهو پا همراهی نمی کند، یه دفعه احساس میکنه یه ضعف و فتوری برش ایجاد شده، این ضعف و فتور گاهی ممدوح هست، پیغام دارد، از جانب خداست، با اینکه تو قاعده این است که وقت فرار انسان داره همه چی رو در حقیقت رکول دومش و رکولش میذاره تا فرار بکند، درسته؟ هیچ حواسش به جای دیگری، اما یه دفعه میبینه کنده پا همکاری نمی کند. این پا همراهی نمی کند گاهی پیام الهی است که کجا میری؟ برگرد و این نگاهت رو تغییر بده. اینجا تغییر نگاهه، اصابکم غمن به غم یه تغییر نگاهه. حالا این تغییر نگاه گاهی تضاعفیه، گاهی چی هستش؟ تبدیلیه. دقت کنید، تونستم عرضو برسونم که این یه کمال خیلی آیه زیباست که تو زندگی همه ما همین چی میشه؟ داریم یه کاری رو میکنیم، با سرعت هم داریم میریم، یه موانعی پیش میاد، یک مانعی که اون سرعتی رو که ما پیش بینی میکردیم از کار میندازه. این خودش در حقیقت چی هستش؟ همون امنه نعاس هست گاهی برای ما که یه دقت دوباره به کار بکنیم، نه مایوس از نتیجه باشیم، دقت دوباره به کار کردنه. لذا دنبالش میفرماید که لکیلا تحزنو علاما فاتکم. پس این امنه، این به صلاح قمن به قم خیلی مراتب دارد، خیلی ها رو شامل می شود، برای اهل دنیا هم می تواند همین این تضاعف در قم مذموم ایجاد بکند، یعنی حسرتشون رو، شدتشون رو بیشتر بکند. بله قم مضاعف به شما میدیم تا اون شکست تو دلتون نیاد. یه موقع هست اون شکست تو دلتون نیاد، لکی لا تحزن و علا ما فاتکم و لا ما اصابکم، و اون سختی هایی که رسید بهتون، شهادت ها و جراحت ها و فرار کردن از جلوی پیغمبر، میگه این رو ما به شما میدیم که اصلا این خطور ایجاد نکند غم من به غم. یه موقع هستش که این خطور هست میخواد برش دارد، این درست تبدیل، اما یه موقع هست میگه اگر انسان تو مراتب اول میگن طرف زخمی شده ولی چی هستش؟ گرم هنوز، یعنی هنوز حواسش به اون زخمش نیست، درسته؟ وقتی سرد میشه تازه میفهمه که ای درد داره، زخم داره، اذیتش میکنه. میگه ما این غم من به غم رو برای شما محقق کردیم تا وقت گرمی فرار و گرمی ترک صحنه و گرمی اون شدت میدان و توجهات از شما فروکش کرد، یهو دوباره برای شما چی نشه؟ پشیمانی برای شما، حزن برای شما، تأسف ایجاد نشود، پیشگیران است. پس گاهی این لکی لا تحزنو، به خصوص با سیاق لکی لا تحزنو که نسبت به آینده رو بیان میکند، لکی لا تحزنو بعدن، یه موقع هست دفعیست یه موقع رفعی. رفعی اونجاییست که پیش آمده برش میداریم، این میشه تبدیل، همون به اصطلاح تبدیل، درسته؟ یه موقع هست دفعیست، یعنی قبل از این که پیش بیاد ما برای شما یه غمی رو ایجاد میکنیم که توجهتون به این جلب بشه که از جلوی پیغمبر فرار کردید، آنچنان این دلتون رو پر بکند اصلا متوجه به این نشید که چه چیزهایی رو هم از دست دادید، اصلا ذهنتون دیگه به اون از دست دادنهای ساده نیفتد که این همه انوار رو از دست دادید، پیروزی اولیه رو از دست، اینا دیگه تو ذهن ایجاد نمی شود چون دفعی شد. پس با توجه به این که لکی لا تحزنو، لا تحزنو به خصوصم نسبت به آینده است، یعنی براتون دفعی اصلا پیش نیاد، هرچند ممکنه نسبت به عده‌ای با نگاه قبلی رفعی باشد، یعنی برای اینا پیش آمده باشد، اما با این نگاه دوم او از دلشون بیرون بره، این غلبه بکند بر او. هر دوی اینها باز قابل صدق است. آیه خیلی معنا توش پیدا میشه، خیلی. لذا این اصابکم غمن به غم وجوه زیادی در تفاسیر برای این چی شده؟ ذکر شده. هر کدوم هم محملی و مستمسکی دارد و چه بهتر این که با اون وجه جمع، با توجه به مراتب افرادی که بوده که آیه بعد هم این رو بیان میکند، قابل توجیه باشد بین اقوال. بله بله، این لقد افا انکم رو کسانی که به سیاق قبل و بعد که هم لکی لا تحزنو رو در کنار لقد افا انکم میبینن، یکی از وجوه تقویت قول تضاعف در خیر میبینن که قبلش به اصطلاح لقد افا انهم رو ذکر، انکم رو ذکر کرده در اونها، چون افا انکم پس در حقیقت دیگه نمیخواد به رخ بکشد اون غم نا به صلا تبدیل مذموم رو به در حقیقت غم ممدوح. لذا اونایی که استشهاد میکنن به تضاعف در غم ممدوح، شاهدشون رو چی میگیرن؟ یکی از شواهدش رو لقد عفا عنکم میگیرن. عرض کردم هر کدام به جهتی در حقیقت تمسک میکنن برای قولشون. لذا مرحوم علامه هم به همین لقد عفا عنکم و همچنین لکی لا تحزنو استشهاد میکند برای اینکه بگه این غم به صلا این غم غم مضاعف در غم ممدوح هست. حضرت آیت الله جوادی هم همین نظر رو میپسندن، اما در این حال اقوال مختلف دیگری بر این هستش که نه، اون اقوال هم میتواند. و این فکر کنم با اون وجه جمع با توجه به افراد مختلف، چون یه دسته نبودن، یه نوع تفکر نبود، آیه بعد این رو صریح‌تر هم بیان میکند، اون وقت میتونه این جریان نسبت به هر دسته ای خصوصیت اون دسته رو بیان بکند. بله، در ادامه آیه، در آیه 154، در محضر آیه 154 هستیم. آیه 154 خب یه قدری طولانی تره، اما در این حال توضیح و ادامه همین بیان است. ثم انزل علیکم من بعد الغمه، این من بعد الغمه یعنی همون اصابکم غمن به غمی که برای هر کی بود، حالا چه دسته اون کسانی که غم مذموم داشتن تبدیل به ممدوح شد، چه اونایی که غم مذموم داشتن به مذموم تر تبدیل شد، چه اونایی که غم ممدوح داشتن به ممدوح تر تبدیل شد، پاداش بالاتر پیدا کردن. انزل علیکم من بعد الغمه امنتا نعاسن، یک چرتی بر شما. امنه نعاس، امنه که از اون امن و اون آرامش میاد، نعاس به اون ابتدای خوابی که برای انسان پیش میاد که آدم یه حالت رخوت و سستی پیدا میکنه که بعد خواب ایجاد میشود، یعنی اون خواب سبک که هنوز گاهی آدم احساس میکنه بیداره و گاهی هم اگه بهش بگن خوابت رفت میگه نه من خوابم نرفته بود بیدارم، اما اون کسی هم که بیدار بود وقتی اینو نگاه میکرد میدید دیگه این حالتش حالت هوشیاری نیست، نیمه هوشیار شدن است. این امنه نعاس این حالت رو میگن که خدا میفرماید انزل علیکم رو بعضی از این انزل استفاده کردن، چنانچه خدای سبحان وقتی که نازل میکند انفعال که در خدا راه ندارد از جانب خدای سبحان، که بعضیا اگر حالشون این گونه باشد به خاطر اینها انزل باشد، بعضی حالشون جوری دیگری باشد انزل صدق نکند نیست. اگر باران میبارد باران بر همه میبارد اون جایی که محل نزول باران است، حالا اگر یه چیزی استفاده از باران نمی کند مانع رو او دارد، درسته؟ در نظام الهی هم انزله نسبت به خدا فراگیری دارد، ولیکن بهرمندی از جانب کسانی که میخوان بهرمند بشن متفاوت است. لذا انزله علیکم من بعد الغمه، اون غم رو خدا، از این میخوام بگم اون قول جامع رو استفاده بکنیم که من بعد الغم یعنی غم رو بر همه خدای سبحان نازل کرد، اما نزول غم برای همه که انزل علیکم من بعد الغم، که خدا غمش انفعال نبود که برای یه عده باشه برای بقیه نباشه، بر همه اون غم رو نازل کرد، اما این غم در هر کسی تبدیل به چی شد؟ به گونه ای شد، در یک کسی زیادت در غم نسبت به مذموم شد، در یک کسی که آمادگی و استعداد بود غم مذمومش تبدیل به ممدوح شد، در دیگری غم ممدوحش مضاعف شد. پس از جانب خدا مثل بارانی که میبارد ممکنه سبب خرابی یه چیزی بشود، یه خشتی که خوش شده رو خراب بکند، یک در حقیقت زراعتی رو که نیاز به آب دارد رشد بدهد، یه چیزی رو که مرده زنده بکند. برای هر کدوم یکی تبدیل است، یکی تضاعف است، یکی چی هستش؟ تخریب است. اما این بر نمیگرده به خصوصیت باران، بر میگرده به ضعف یا قوت قابل که نوع بهرمندی چگونه باشه متفاوت میشود. اینجام که میفرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم، ما اختصاصا چیزی بر کسی نازل نکردیم، غم رو نازل کردیم، فراگیرم بود این غم، اما هر دسته ای دنبالش ببینید این امنه نعاس رو که نعاس عرض کرد، بله نعاسن دیگه، امانتا نعاسن نه دیگه، آیه غمی که به سال قبلا نازل کردیم، یعنی میگه من بعد الغمه انزل، من بعد الغمه یعنی انزل امانتا نعاسن، سبب اون امنه نعاس چی بود؟ اون غم بود. من بعد الغمه امانتا نعاسن که امنه نعاسی که انزال قرآن و نزول خدای سبحان بر اون امنه نعاس تعلق گرفته مترتبه بر اون غم بود، که اون غم چی بود؟ سه دسته شاملشون شد، تبدیل، تضاعف در مضموم، تضاعف بلا فاصله. و وقت ببینید هر دو دسته در به اصطلاح خوب و بد رو چیکار میکنه؟ اینجا ذکر میکند، نشون میده امنه نعاس آیا شامل خوبها فقط شد یا شامل بدهام شد؟ مضموم ها هم در بر گرفت یا نگرفت؟ نشون میده این امنه نعاس شامل همه شد، همه ی رخوتی براشون ایجاد شد. اما دنبالش ببینید من بعد الغمه انزل علیکم من بعد الغمه چی رو انزل؟ امنتا نعاسن. حالا همین امنتا نعاسن رو ما در سوره اصطلاح انفال گمونم راجع به جنگ بدر است که داریم، اونجا نعاس اول ذکر می شود و امنه بعدش ذکر می شود. 11 سوره انعام، پس باید قرآن رو در بیارم چون من الان اینجا، بله بله انفال، از یغشیکم ان نعاسن امنتن منهو، که امنه از اون نعاس، درسته؟ اینجا میگه من بعد الغمه امنتن نعاسن، یعنی امنه رو اول آورده، نعاسن رو شاید بشود گفت به لحاظ شرایط است. در جنگ بدر، در جنگ بدر اونجا به لحاظ این که مجاهدین برای اون کاروان بد را آمده بودن اگر یادتونه، و بعد مواجه شدن با چی؟ مواجه شدن با لشکر مشرکین که اونجا پیغمبر فرمود حالا کدوم رو میخواید انتخاب بکنید که اونجا بعد اونجا اول یک حالت هیمنه ایجاد شد که اون هیمنه که لشکر رو دیدن اولین جنگم بود، نعاس ابتدا غلبه کرد، امنه به دنبال او شک گرفت، چون اینها یک دفعه مواجه با یه اضطرابی شدن، اولین بار بود. اما در جنگ احد که امنتن نعاسنه، ابتدا اینها چرا امنتن نعاسنه؟ چون اینها اساسشون این بود پیروز میخواستن بشن، با توجه به سابقهی که داشتن احساس پیروزی اولین حالتشون بود، و بعد از این که شکست خورده بودن این شکست بعدی آرز شده بود، لذا تا امنه برای اینها امنیت ایجاد نمیشد، نعاس امکان پذیر نبود. تو حالت فرار از شکست اونجا نعاس امکان پذیر نبود، امنه که ایجاد شد نعاس امکان پذیر شد. ولی در جنگ بدر اون حالت ابتدایی هنوز جنگ نشده، لذا امکان این که ابتدا نعاس ایجاد بشود و به دنبالش امن شکل بگیرد آسان‌تر بود. شاید این تفاوت دو جا به این جهت باشد، مثل اینکه ظاهرا از آن شد. خب این بحث یه بحثی است که ماند که می‌خواستیم دنبالش رو، که یقشا طائفتا منکم، که این امنه یقشا طائفتا منکم ادهی رو شامل شد، و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، نمیخواد بگه اون امنه شامل حال اینا نشد، میخواد بگه اینها اینقدر به خودشون مشغول بودن از این امنه محروم شدن، خودشون محروم شدن. محرومیت رو به خدا نسبت نمیده، بلکه به کی نسبت میده؟ طائفتون قد اهمتهم انفسهم، چون اینها اینقدر به خودشون مشغول بودن این امنه برای اونها کارگر نیفتاد، اثرگذار نشد. همچنان که قرآن کریم بر دل افراد نازل می شود، برای عده‌ای در حقیقت شفاء لما فی الصدور است، و برای عده‌ای لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن برای اونم نازل شده، همجوری که تو کافی هم در جلسه گذشته خوندیم، برای اونها شرارت بالاتر، برای اینها اهمتهم انفسهمشون شدیدتر شد، که حالا انشاءالله جلسه بعد اگر عمری بود در محضر دوستان هستیم تطبیقش بکنیم این مسائل رو برای خودمون، یعنی فقط یه امر تاریخی نیست. لذا خدای سبحان فیض شامل است، همیشه شامل است، همون فیضی رو که ولی الهی الان داره از او بهره میبرد، همین الان اون فیض برا ما هم هست، ما محرومیم به لحاظ این که رو به او نداریم. لذا هر چقدر انسان رو بکند به سوی خدا، رعایت بکند جانب خدا رو، همون بهرمندی رو که اولیا دارند او هم میتواند پیدا بکند. از اون طرف نقصی در بروز و ظهور و تجلی نیست، یا بخلی در بروز نیست، هرچه هست چی هستش؟ از جانب این طرف هست که محرومیته. این یه اصل عظیمیست. او وقت حسرت انسان در روز قیامت به این است که میبینه وا حسرتا الا ما فردتو فی جنب الله، که همه رو من از دست دادم، نه اینکه خدا نداد، نه اینکه خدا تفاوت قائل شد به یکی بیشتر داد، حتی بهرمندی بیشتر او به لحاظ رو کردن بالاتر او بود، نه به لحاظ این که برای من نبود، به لحاظ پشت کردن من بود که محروم شدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. هم حال بسیار برای ادعی یه چیز ظاهریه، برای ادهی، یعنی همین که از این حالت یک فکر بودنه که لا تلوون علا حدن از تسعدون ولا تلوون، این تسعدون ولا تلوونش رو یه دفعه چکار میکنه؟ یه دفعه با همین امنه نعاس حالتش رو یه دفعه شل میشه، عزمش جزم بود برای فرار، هیچ شبهی هم نداشت که باید با تمام قدرت چکار بکنه؟ فرار بکنه، درسته؟ برای ادهی پاش شل میشه، نمیتونه فرار کنه، همین جسمش. برای عده‌ای تو نظام روانیش اختلال بیش میاد، یه دفعه میبینه که مثلا تسعدون ولا تلوونش ضعیفتر میشه، میتونه توجه بکنه به این ور اون ور چی شده، چطور شده. برای عده‌ای دیگری تو مرتبه بالاتریه، یه دفعه میبینه اون ایمانی رو که داشت، علمی رو که داشت براش بر میگرده و این پوشش میره کنار. این پوششی که گرفته بودش، قمامی که گرفته بود، این رو میره کنار، شل میشه، کم مثل اب ضعیف میشه. لذا میبینه از فرارش یهو پشیمان. پس این کشش داره تو تمام این مراتب، برای هر دسته‌ای به گونه‌ای ظهور میکنن که اینم برای ما هم تو کارهامون همین جوریه. گاهی پا آدم سست میشه، گاهی مانع بیرون پیش میاد، گاهی میبینید که نه، آدم یه دفعه فکرش تزلزل پیدا میکنه، شک برش ایجاد، همینا رو شامل میشود. این امنه نعاس یه علتی است که هم میتونه مادی ظاهری باشد تا نظام روحی روانی باشد. بله اونه، اما منتها تو هر کسی یه جوری جلوه میکنه. تو یه کسی در حد نگاه مادی ظاهری شل شدن پاها جلوه میکنه. تأمل بیشتر کن، یعنی مثل نگاه در مقابل از تسعدون ولا تلوونه. امنه نواس میخواد چیکار بکنه؟ اون جزم سابقی رو که داشت تو رو با تمام وجود دور میکرد و یه خورده توجه بیشتری بهش کن که آیا تصمیمت درست بوده یا نبوده. از تسعدون ولا تلوون، حتی و رسولو یدعوکم فی اخراکم، حتی اونم توجه نمیکردن تا این حد. لذا اینجا میگه فاصابکم غمن بغم. ببین چقدر زیباست که برگرد، خیلی آیه قشنگ و زیباست، یعنی یه بحث تو زندگی اصلا. قبلش داشتش که نجز المحسنین، یعنی دسته های مختلف، فقط اینا نیستن که الان داره میگه. بعضیا بودن که اینا محسن بودن و اصلا از کنار پیغمبر تکونم نخوردن. اینا اصابکون غمن به غمشون یه مرتبه تضاعف در خیرات، اینا مال شمالی حال اینا نمیشده. از تسعدون ولا تلوون، بله برای اونهاست دیگه، اما برای اینها آیا جزا هست یا نیستش؟ برای اینها هم هست، یعنی سنت الهیه. برای اونها رو که ضعیف بودن داره میگه که برگردن، برای اونها که هستن تو شامل نمیشود. میگه اونها رو رحمت حق است که فاصابکم غمن به غمن، پاداش دیگه. اگر تضاعف در خیر گرفتی، برای اون کسی که ایستاده چی میشه؟ این تضاعف به نحو اولا هست، یعنی چون به نحو اولویت ذکرش لزومی نداره.